ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان
ایران مخجیر دیماه و دیما یعنی قربت دله دریو دریو حسری چه وطن ات و میسه خاک به سبشندی
قرص قمر تامه شوی ماهی غیر عاشقی با تو نرم راهی تو مدلی یاری تو مدلی قراری تو منه با کی جا کسته ان خاری تو توی دل بر و غوای من ماه زیبای من شاپری رویای من تن مجنونم توی دل بر و لیلای من
رادیو جوان جوون ایرونی سروش
رادیو جوان جوان
من برم جلو من نمیتونم همینجوری باشم پرپش شدن بچه ها رو ببینم آجی
زیر سایه تو
خیابونا یواش یواش داره خلوت میشه ولی هنوز صدای دسته های عزاداری از ته بعضی کوچه ها و خیابونا میاد. از اونجایی که من ایستادم ته این خیابون معلومه، البته معلومه که میگم فقط یه چند تا مرد تو دود غلیظ اسفندی که بلند شده مشخصن. جلوتر میرم، هرچی هم جلوتر میرم صداها بلندتر میشه و دود کمتر. سراغ آقا محمد مدواری و از چند نفری که تو کوچه هستن میگیرم و بالاخره پیداشون میکنم. به چهرهشون که نگاه میکنم نمیتونم تشخیص بدم الان چند سالن و تو دهه 60 چند ساله بودن. میپرسم شما تو دفاع مقدس هم تو جبهه ها بودید؟ میگن من جبهه نبودم، دنبال شیشه آب لیمو بودم.
در دوران دفاع مقدس 13 سال سن داشتم که برای جبهه خواستم اقدام کنم. هر کاری که میکردم میگفتن سنت کمه و نمیبرم. من تو پشتیبانی جبهه کمک میکردم به خواهرایی که برای جبهه دارو و لباس و اینها تهیه میکردم برای رزمنده ها. من یه چرخی داشتم که معمولا با این چرخ میرفتم شیشه هایی رو از در مناظر جمع میکردم، دارو جمع میکردم، میوردم به خواهرها تو مسجد میدادم، خواهرام که ما رو تشبیه کنن و بالاخره آجیل هایی که حالا برای رزمنده ها میخواستن ببرم به جبهه های عقلای باطن، از اون آجیل های مقداری به ما میدادن. خلاصه ما خیلی دنبال این بودیم که حالا جبهه بریم و این کارهای مقاومتی اینها باشیم. تو مسجد فعالیت میکردیم، توی مدرسه فعالیت میکردیم. مدرسه همونم طوری بود که در دوران دفاع مقدس کنار مسجد بود. هر زمانی که شهدا رو میوردن، چون زمان میوردن شهدا رو در مسجد نماز میخوندن، ما تو کلاس که بودیم دیگه کلاس تعطیل میشد. یه دربی از کنار مدرسه باز کرده بودن که ما نمازای ظهر رو میرفتیم تو مسجد میخوندیم. میرفتیم دیگه اون روز با تشنازه شهید بودیم و تا دیگه میرفتیم برای بیزهرا، برای خاک سپاری و برمیگشتیم. اکثر روزامون در دهه 60 که تو مدرسه بودیم به این صورت سپری شد. تا اینکه دیگه از خانواده ما بالاخره برادران در جبهه حضور داشتند و ما هم با این خاطره ها زندگی کردیم و در آینده افکارمون هم که گفتیم بالاخره حالا الان تو جنگ شرکت نمی کنیم، انشاءالله حالا بزرگ میشیم و میریم تو راه نظام و بالاخره به اون صورت خدمت می کنیم.
از اولین تلنگر تا جمع و جور کردن وسایل سفر خیلی طول نکشید.
شد تا یک روزی ما در سال 93 رفتیم بهشت زهرا. بهشت زهرا که رفتیم در قطعه 50 دیدیم که یک سری تابوتایی آوردن، حالا تابوتایی که زمان جنگ و دهه 60 می آوردن که برای شهید بود، اکثر تابوتا با پرچم جمهوری اسلامی ایران آذین شده بود. خب این پرچم و تابوت هر کی هر کجای میدید میدونست که شهید آوردن. من دیدم بالا بر 29 تا از این تابوتا و پرچم تو قطعه 50 که الان به نام قطعه شهدای مدافع حرم بیضه رو نام گرفته قرار گرفته و یه سری هم قبرها هست که انگار اینطوری که مشخصه سری تازه دفن شدن. خیلی برای من سوال شد. و پیگیر شدم چه کسانی هستن. اینها گفتن که شهدایی هستن که در راه دفاع حرم به شهادت رسیدن ولی افغانستانی هستن، برادران افغانستان ما هستن. خیلی اونجا در ذهن و در روح من یک تلنگری زده شد که حالا توی که این همه سال با این بالاخره آرزو اینا بودی که در زمان دفاع مقدس هم نتونستی بری، الان اولین اخویت هم که شهید در قطعه 29 هستش و پدر مادرم اینجا کنار شهدا، اینها چه سعادتی داشتن که اومدن کنار پدر مادر ما. این نقطه شروعی برای من شد که تو ذهنم برای اینکه خودم هم برم دنبال دفاع از حرمین آلالله. و ابتداعا چون هنوز بحث اعزام به سوریه نبود، بحث عراق رو آغاز کردم.
داشتم به کارهای خودم فکر میکردم که از وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم تا وقتی که شروع میکنم چقدر فاصله است. تازه اگه بیخیال فکری که داشتم نشده باشم و هنوز شوق و ذوق اولیه رو داشته باشم.
چندین بار خودم با ویزای زیارتی که گرفتم مشرف شدم حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام، کربلا رفتم و از اونجا هم به سامرا رفتم. جایش سامرا رو قلب شیعه میدونه، یعنی خود امام عسکریه. اون چهار مقام در اون حرمین عسکریه هستن دیگه، مادر و پدر آقا امام زمان، مادر بزرگ و پدر بزرگ آقا امام زمان، و سردابی که آقا اونجا به اون غیبت کبرا تشریف بردن. و هنوز هم این سامری هایی که در اطراف حرم امام عسکریه هستن هنوز شمشیراشونو دارن تیز میکنن. حالا شاید عوام بگن که این حالا یه چیز مثلا مسخره من دارم میگم، ولی نه، هنوز دارن به دشمنی با اهل بیت شمشیرها رو تیز میکنن که هر لحظه آقا از اون سرداب آقا امام زمان بیاد بیرون سرش رو قطع کنن، آقا رو به شهادت برسونن. چندین سال اونجا از جداتشون تا الان این سامری ها، یعنی بعد از وهابیت و سلفیت و امویان که دشمنان واقعی اهل بیت سلام الله علیه و هستن، سامری های اطراف حرمین عسکریه سامرا هم شمشیراشون رو دارن تیز میکنن، یعنی پدر بزرگاشون همین کار رو داشتن تا ادامه به فرزندانش.
شده توی جای غریب گم شده باشین؟ شده هرچی بیشتر میگردی احساس کنی همه چی غریب و غریبتر میشه و دیگه به پیدا شدن امیدی نداری؟ بعد یهو خودتو درست جایی میبینی که برای پیدا کردنش این در و اون در میزدی. این رسیدن خیلی کیف داره. فکر میکنم پیدا کردن تیپ امام جواد سامرا تو عراق ناشناخته برای آقای مدواری شبیه همین پیدا شدن تو اوج گم شدنه. Thank you.
مدتی که رفتیم به سمت وادی عراق و سامرا، چون شنیده بودیم بالاخره جنگ در شهرهای سامرا هست، خیلی برای من جالب بود که من تا اون وقت فقط عکسای سامرا رو در تصاویر اینا میدیدم. خب وقتی رفتم ویزای زیارتی گرفتم و قصد رفتنم به راه مجاهدت حرمین آلالله در عراق کردم، مدتی که میرفتم در حرم سامرا خیلی امیدوار نبودم، چون نه با واحدی نظامی آشنا بودم نه مورو گفتنی کسی رو میشناختم. ما رو توی واحدی هدایت کردن که من 15 روز در اون واحد بودم. فکر نمی کردم که این واحد خودش واحد عملیاتی اصلی عمل کننده در اون جنگ های سامرا باشه. من در یک واحدی در سپاه بدر سامرا مشغول به دفاع از حرمین آلالله شدم. این دوست بزرگوارمون که اونجا با هم آشنا شدیم در حرم امامین عسکری در سامرا، از بچه های اهواز بودن، چون حالا ایرانی هم بلد بودن با هم صحبت کردیم. ایشون منو دعوت کردن، گفتن ما در یک مدرسه هستیم یه مقدار حدود 500 متر پایین‌تر از حرمین عسکری. ابتدا نگفتن که این واحد حفاظت اطلاعات بدر، یعنی استخبارات خود بدر عراق. خب ما هم اون مدتی که بودیم بالاخره با اینا غذا می‌خوردیم، می‌شستیم، بلند می‌شدیم، می‌خوابیدیم. اینا کلا این مدت ما رو تحت کنترل داشتن، چون به این صورت هم نیست که حالا برادران ایرانی که میرن اونجا به این راحتی و سادگی بتونن تو این تیپ‌های سپاه بدر عراق وارد بشن. بسیار شدید هم مورد اون چتر حفاظتی و اون رصد اطلاعاتی خود سپاه قدس هستن، هم حفاظت اطلاعات سپاه و خود حفاظت اطلاعات عراق که با نام استخبارات هستن اونجا مورد ارزیابی قرار میگیرن. اگه فرد مشکلی نداشته باشه دیگه، چون فرد در راه دفاع از حرمین آلالله اومده، تو پستای پایین ابتدا فرد مشغول میکنن تا اون ارزیابی‌های جنگی رو انجام بدن، ببینن که کجا میتونه مثمر ثمر باشه که ازش استفاده کنن. که ما هم در امر آموزش در اون تیپ برادران رو کمک میکردیم.
آقای مدواری از بودن کنار جوونا و نوجوانای اهل سنت سامرا بیشتر از همه تعریف میکرد. جوونا و نوجوانایی که لحظه ای از آرامش جوونای ایرانی حسرتشونه و مجاهدای ایرانی الگو و اسطورشون.
خیلی جالبه، یک روحانی سیدی از طرف آیت الله سیستانی میمدن برای خوندن نماز در اون مدرسه قبل از جبهه که ما میمدیم برای استراحت. این روحانی آقا سیدی مدتی رفتن مرخصی، خب برای نماز اینا کسی نبود، ما میرفتیم داخل اون کلاس مدرسهی که حالا دانش آموزان شد داعش کشته بودن و ما در مدرسه رفته بودیم برای استراحت. مدتی که بودیم این برادران نوجوان ها و جوان های سنی بل اصرار از ما میخواستن که شما بعد امام جماعت ما باشی. با توجه به اینکه حالا تو مدرسه فرماندهان خود سپاه بدرم تردد داشتم، من میگفتم من خب در حد این فرماندهان سپاه بدر نیستم، ولی خب گاهی که تو صفم وای میسادن میگفتن اگه شما نری جلو وایسی ما اصلا جماعت نمیخونیم. خیلی ارادت خاصی به افرادی که بونه مجاهد از ایران میوادن برای دفاع از حرمین آلالله داشتن، خیلی احترام ویژه میذاشتن. حتی ما غذا که می‌خوردیم ظروف و اینا رو به هیچ وجه نمی‌ذاشتن ما بریم بشوریم. من یک اخلاق و روحیاتی من از اینا درس گرفتم و این جوانان اهل سنت عراق به هیچ وقت یادم نمیره. یک برنامه‌ای هم داشتن از تقلید و از فرمانبری از ولی امر مستمین ما حضرت آیت الله خامنه‌ای، که همه در این جوانان اهل سنت در صفحه اول گوشی‌هاشون همه عکس آقا رو داشتن. حالا ولی همه این جوانان اهل سنت عکس مقام معظم رهبری رو صفحه اول گوشیشون داشتن، که این واقعا برای من جای مسرت و خوشحالی بود.
بعد از 15 روز امتحان و سبک سنگین بالاخره فرمانده اجازه داد آقای مدواری برای عملیات همراهشون بشه.
حالا اینها داشتن ما رو امتحان میکردن، یه 15 روزی بالاخره ما رو تحت نظر گذاشته بودن. من هم میدیدم میرفتن عملیات تو منطقه جنگی میان، من یکی از دوستان اهوازیمون بود، میگفتم بالاخره ما رو چه زمانی میبره، میگفت صبر کن. خلاصه بعد از 15 روز یه روز فرمانده اومدن به من گفتن که ساکویناتو ورده، میخوام بریم جلو. که دیگه ما ساک و وسایلمون رو برداشتیم رفتیم از کنار تقریبا کاخهای مأمون عباسی لعنت الله علیه عبور کردیم که هنوز بقای اون کاخهای این ملعون بود، که دیگه به سمت کرکوک در حرکت بودیم. ما در عملیات شرکت داشتیم، عملیات آزادسازی پالایشگاه کرکوک. پالایشگاه کرکوک همونطوری که خب شاید تو فیلمایی که توی صدای سیما هم پخش شد، این سری فیلم هم ساختن، فیلمای هوانیروز بود که میرفتن همین پالایشگاه کرکوک تو فیلم بمبارون میکردن، اون زمان این پالایشگاه دست بسیا بود و بسیار پالایشگاه مهمی در شمال عراق بود. بر حسب زمان و اتفاقاتی که حالا آمریکا به بهانه سلاح هسته‌ای به عراق حمله کرد و اینها، داعش هر جایی که میخواد ابتدا هم ورود کنه برای عملیات و برای کارهای خبیثانه خودش، قبلا از تمام اونجا به نحو احسن استفاده میکنه. یعنی اگر اونجا کارخونه‌ای باشه از اون کارخونه، اگر پالایشگاهی باشه. این پالایشگاهی کرکوک که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های بین‌المللی عراق بود، تماما نیروهای داعش از کادر مهندسی تا اداری اونجا فعالیت میکردن و تمام مراحل استخراج نفت اینا رو انجام میدادن و تمام نفت این پالایشگاه میرفت برای کشور اسرائیل. یعنی مدت 3 سالی که این پالایشگاه دست داعش بود، تمام نفتش رفت برای کشور اسرائیل با اسکورت و بسیار بحث تشریفات قوی آمریکا که انجام میشد برای خلیج فارس، از این طریق میرفت برای کشور اسرائیل. بسیار پالایشگاه مهم بود که یکی از فتوحات خیلی بزرگ جبهه مقاومت عراق، یعنی برادران بدر و ارتش عراق و جبهه بسیج مردمی عراق. ما برای عملیات که رفتیم دیگه گفتیم این آخر کار دیگه، چون حالا عملیات های عراقی ما داری بحث این که زمیناش همواره بحث جنگیش خیلی شدیدتر و سختتر از سوریه است. ما سوریه با مناطقش حالت کوهستانی و باغ و مصورت نیمه جنگلی بازی پوشش هایی هست، ولی تو عراق دیگه زمین ها همواره و خیلی سختتر جنگ. ولی ما سعادت نداشتیم که همون عملیات ما 7 شهید بزرگوار داشتیم از بسیج مردمی و بالغ بر 400 نفر از داعشی ها رو اونجا کشتن. که حالا اون زمان اینقدر اینا از این داعشی ها مثلا عقده به دل می گرفتن که بلا فاصله سرا اینا رو می بردن. خیلی جالب بود که اون عملیات یه فردی بود که با قناسه می زد اینا، همون قناسه چیه رو که سرشو باریدن آوردن، یک زن چینی بود با یه فردی بود برای کشور اشتباه نکنم فرانسوی بود، چون گاه ما تو دفاع مقدس هم که یه سری اسرا ما داشتیم از چشماشون مثلا متوجه میشدن که اینا نیروهای آلمان هستن، چون ما از آلمان، بلژیک، از 22 کشور اروپایی آسیایی تو جنگ ایران عراق برای ایران میجنگیدن. حالا خیلی از مردم شاید فکر کنن فقط عراق بود و حزب بعث ما میجنگیدن، نه، فرانسه، آلمان، بلژیک و اکثر کشورهای عربی مجموعا 22 23 کشور بودن که با ما میجنگیدن. همین طور هم از کشورهای مختلف دارن با داعش می‌جنگن و اکثر فرماندهان محور داعش افسران خود اسرائیل هستن که هم ناماشون رو تغییر میدن هم لباساشون رو در جمع داعش فرماندهی میکنن. خب تو اون عملیات هم بسیاری از همرزمان ما به شهادت رسیدن، ما هم حضور داشتیم.
عملیات تموم شد و آقای مدواری هم عزم برگشت به تهران کردن تا بعد چند روز دوباره با عزم جزمتر برگردن برای دفاع.
بعد از عملیات به این صورت شد که حالا ما خواستیم مراجعت کنیم تهران تا تو همون مقری که برگشتیم نشسته بودیم، فکر میکردیم که حالا چون من از سال 92 دیگه از اون محل کاری که بودم تسبیح کرده بودم، هیچ پولی برام باقی نمونده بود که برگردم ایران. داشتم با خودم فکر میکردم که برم تو خود سامرا، یه صندوق بود برای مجاهدین، بالاخره با اونا مشکل هم میگم، یه پولی بگیرم. تو حال خودم بودم، دیدم معاون اون فرماندهمون جلوی من نشست و یه دسته پولی رو تو جیب من گذاشت. گفتم نه و اینها، گفت نه، فرمانده داره نگات میکنه و بسیار ناراحت میشه اگه برگشت بزنی. گفتم چی؟ گفت اینم پول همین تیپ بود که به نام مبارک آقا جواد لعمه بود. گفت اینم همون پوله، هیچ فرقی نمیکنه. خلاصه اینجا خدا رو شکر کردم، از اهل بیت تشکر کردم. گفتم تازه میخواستم برم حرم که خدمتشون بگم، خودشون سریع اون خواسته ما رو به اجابت رسوندن.
از تو حیات باز صدای صلوات بلند و دود اسفند بلند شده. دارن دیگه نظری هیئت امشب و علم میکنن. سر کوچه که میرسم یه نگاه به پشت سرم میکنم، به خونه های تو کوچه و آدمایی که ممکنه حتی ندونن همسایشون چه مرد
با یاد و نام خدا. سلام، من اکرم اویسی با آخرین خبرهای مربوط به پیاده روی 40 از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستم.
سلام علیکم. از کجا اومدید؟
از اهواز.
ما از مهران پیاده میایم.
از شیراز.
از تبریز.
از کرج اومدم.
من از تهران اومدم.
من از قزوین اومدم.
از عراق.
از اندیمشک اومدیم.
من از اهواز اومدم.
از قم اومدیم.
از شیراز.
اصفهان.
از تهران اومدم.
از کازرو.
از عراق استان مرکزی.
به گفته یه فرمانده کل انتظامی، در موضوع خدمت رسانی به زائران تا به امروز 1,500,000 گذرنامه صادر شد که 650,000 گذرنامه زیارتی بود. وی با بیان اینکه اتباع خارجی فقط از مرز چذابه اجازه خروج و ورود برای سفر 40 دارند گفت، درباره اتباع غیر مجاز نیز با توجه به اینکه سیاست و برنامه‌ای برای بازگشت تمامی اتباع غیر مجاز است، این عزیزان باید تا پایان سال کشور را ترک کرده و به کشور خود بازگردند. دبیر کل حمل و نقل ستاد 40 گفته در ایام 40 با توجه به افزایش تقاضا 9000 دستگاه اتوبوس نیاز است، اما در کشور حدود 7000 دستگاه اتوبوس به منظور تردد بین شهری با مسافت بیش از 500 کیلومتر وجود دارد. جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری، گفته اتوبوس‌های عراقی از شهرهای تهران و قم زائران را مستقیم به نجف می‌برند و در تلاشیم تا از سایر استان‌ها هم این سفرها برقرار شود. این در حالی است که برخی از زائران هنوز نتوانستند بلیط اتوبوس به سوی مرزها را بخرند. وی افزود سال گذشته نیز 400 دستگاه اتوبوس عراقی از تهران، قم و اصفهان زائران اربعین را به طور مستقیم با قیمت 1,950,000 تومان تا نجف منتقل می کردند. امسال قیمت این اتوبوس ها 2,600,000 تومان شده و زائران می توانند برای تهیه این بلیط از امروز از طریق پایگاه های معتبر و مجاز فروش بلیط در کشور اقدام کنند. ستاد اربعین در تلاش است تا زائران با این اتوبوس ها برای بررسی گذرنامه نیاز به حضور در صف های مرز مهران نداشته باشند. ما رو تا روز اربعین از شبکه رادیوی جوان بشنوید.
سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
ایرانی ها نه تنها مضر به حال محیط زیست نبودند، بلکه مفید هم بودند.
از جمله ترجمه قرآن به کردی،
شاخص شهریار، بزرگترین کاروانسرای سرنشینی
رئیس سفید در بالای مجلس می نشست
و جوانانی که تحصیلات بسیار بالا و تجربیات خیلی خوبی دارن و از جوانان ما هم
هستن. صنایع دستی که در گذشته رواج داشته.
یقین نشد که این جنازه هست.
13 سال این راز ما بین من و پسرم بود. نه برادرها نه خواهرها، هیچ که فقط من آمدم.
مستند رادیویی.
به نام خداوند جان و جهان، من فریبا کرمی هستم و میخوام با ما همراه باشید تا از خاطرات شهدا، چهره های تأثیرگذار، زیبایی های ایران، آیین ها و بسیاری شنیدنی های